أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. غیر از محاذیر چهارگانه‌ای که ما تا کنون برای جعل حکم ظاهری و واقعی ذکر کردیم، محذور پنجمی هم ذکر شده که عمدتاً در کلام محقق عراقی مورد تصریح قرار گرفته و تا حدودی هم از کلمات محقق اصفهانی قابل استفاده است، و اون محذور نقض غرض است. مشکله جعل دوتا حکم غیر از اون مشکلی که در ملاک حکم، مبادی حکم، خود حکم و لازمه خطاب و حکم بود، یه محذوری است به نام نقض غرض. حالا این که این نقض غرض را ما به کدام یکی از اون امور میتوانیم ملحق بکنیم، این خیلی مهم نیست. در حال گنجاندنش در هر یکی از اون چهار مورد خالی از اشکال نیست. اما اصل این محذور و راه حل‌هایی که براش ذکر شده مهمه. اصل مشکل اینه که غرض و داعی از جعل حکم واقعی تحقق بعث و زجر یا هر امر دیگری که بتوان اون رو به عنوان غرض جعل فرض کرد می باشد. پس حکم واقعی یه غرضی داره. خداوند متعال که حکم واقعی را جعل کرده، این بدون غرض نبوده. غرضش این بوده که مثلا مکلفین منبعث بشن، بعث در مکلفین یا زجر در مکلفین نسبت به واجبات و محرمات. حالا اگر یک حکم دیگری به عنوان حکم ظاهری جعل بشه که برخلاف حکم واقعی باشه، این در واقع مانع تحقق انبعاث و انزجار و در نتیجه نقض غرض از حکم واقعی و جعل اون حکم واقعی خواهد شد. ببینید، مثلا خداوند متعال نماز جمعه را حرام کرد، به هر دلیلی در عصر غیبت جعل کرده حکم واقعی نماز جمعه را و فرموده مثلا نماز جمعه حرامه. غرض او از جعل حرمت برای نماز جمعه ایجاد انزجار در مکلفین برای اینکه از نماز جمعه در عصر غیبت دور بشن فرض میکنه. خب اگر در کنار این ما را متعبد بکنه به اخبار ثقه، امارات معتبره، از جمله خبر زراره، یعنی یه حکم ظاهری جعل کرده. اگر روایتی قائم شد نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، این معناش این است که وجوب نماز جمعه به عنوان یک حکم ظاهری جعل شده. خب جعل این حکم ظاهری مانع غرض خداوند از جعل حکم واقعی است. غرض او این بود در ما نسبت به فعل نماز جمعه انزجار پیش بیاد، اما با این کار نه تنها انزجاری پیش نمیاد، بلکه ما به استناد این حکم ظاهری مستفاده از این خبر انبعاض پیدا می کنیم به سمت فعل نماز جمعه. خب پس جعل حکم ظاهری مستلزم نقض غرض از حکم واقعی است، و این چیزی است که از حکیم صادر نمی شود. یعنی حکیم کاری انجام نمیده که مستلزم نقض غرض او باشد. پس جعل حکم ظاهری یه همچین محضوری داره در کنار حکم واقعی. خب همطور که ملاحظه می فرمایید این محضور با اون محاضیر متفاوته، یعنی با محضور اجتماع مصلحت و مفسده متفاوته، محضور هم با محضور اراده و کراهت، با محضور اجتماع اراده و کراهت، با محضور اجتماع حب و بغض که مربوط به مبادی حکم فرق داره. دیگه فرقش با محضور اجتماع مثلین و ضدین و همچنین محضور تفویت مصلحت و القاء در مفسده هم کاملا واضح و روشن. لذا هر کلمه محضور پنجمه، یه مشکله پنجمیه بر سر راه حکم ظاهری. محقق اصفهانی برای حل این محضور یه راه حلی ارائه دادن. ببینیم راه حل محقق اصفهانی برای حل این مشکله چی؟ خوب دقت بفرمایید. ایشون برای حل محضور نقض غرض می‌فرمایند این حکم ظاهری از دو حال خارج نیست، یا متکفل تنجیز واقع است و یا متکفل تعذیر و مؤمنیت از واقع. خوب انات بفرمید این دو احتمالی که ایشون ذکر میکنه. میگه این حکم ظاهری علیکم السلام، این حکم ظاهری از حضور شما که میگوییم متکفل تنجیز واقعه، یعنی چی؟ خوب دقت کنید. یعنی فرضاً واقع، یعنی حکم واقعی وجوب مثلا یا حرمت نماز جمعه است. بالاخره بخوام مثال ها یکی باشه، همون حرمت نماز جمعه رو مثال بزنیم. حکم واقعی مثلا حرمت نماز جمعه است. اگر خبری قائم شد که اون هم دلالت بکند بر حرمت نماز جمعه. اینجا این حکم ظاهری مطابق با واقع، یعنی منجز واقع، چون منطبق با اصل واقع اصابت کرده. خب در این صورت حکم ظاهری مؤکد داعویت حکم واقعی است، مؤکد داعویت حکم واقعی. آیا در این صورت هیچ منافاتی بین این دوتا هست؟ حکم واقعی داعویت داره، حکم ظاهری هم تأکید کننده اون داعویت و حکم واقعه. آیا منافاتی بین ایناست که مستلزم نقض غرض باشه؟ بله؟ نه. اما اگر حکم ظاهری متکفل تعذیر و مؤمنیت از واقع باشه، یعنی چی؟ یعنی حکم ظاهری این چیزی که خبر زراره به ما گفته مؤذر از واقعه، واقع حکم واقعی حرمت نماز جمعه بود، اما این خبر که قائم شد گفت نماز جمعه واجبه و ما نماز جمعه رو اتیان کردیم، این خبر، این روایت، این اماره برای ما عذر درست میکنه. یک سپر امنیتی برای مؤاخذه ما ایجاد میکنه اگه روز قیامت بگن به ما شما به چه مناسبت نماز جمعه خوندید در حالی که حرام بود، ما میگیم به استناد خبر زراره. خبر زراره برای ما مؤمن و مؤذره. این حکم ظاهری وجوب که از خبر زراره استفاده شده مؤذر واقع و مؤمن از واقع. خب اگر این چنین شد آیا مستلزم نقض غرض هست؟ چون فرمود باز هم بین اونها منافاتی نیست. چرا؟ برای اینکه می‌فرماید غرض از حکم واقعی تحقق داعی فعلی نیست، بلکه امکان داعویته. خب اینو دقت کنید یعنی چی؟ یک غرض از حکم واقعی، غرض از جعل حرمت در لوح محفوظ برای نماز جمعه این نیست که حقیقتاً و به صورت فعلی مردم و مکلفین داعویت پیدا بشه درشون، یعنی انگیزه پیدا بشه بدون برن این کار رو انجام بدن، یا زاجریت فعلیه نیست، یعنی بالفعل همه مردم منزجر بشن از اون عمل و به سمت اون عمل نرن. غرض حکم واقعی نه داعویت فعلیه است نه زاجریت فعلیه، بلکه غرض از حکم واقعی امکان داعویته. یعنی چی؟ یعنی ما یمکن ان یکون داعیا، یعنی چیزی ایجاد بشود که امکان داعویت در او باشه، ولو به واسطه موانعی این داعویت فعلیه یا زاجریت فعلیه ایجاد نشه. مهم اینه او این امکان رو فراهم بکنه. اگر قرض از حکم واقعی امکان داعبیت یا امکان زاجریت بود، این با حکم ظاهری منافاتی نخواهد داشت. با جعل مؤمن و مؤذر منافاتی نداره، لذا مستلزم نقض قرض نیست. خداوند متعال حکم واقعی را جعل کرده، غرض او این بوده یه چیزی باشه که اگر به گوش مردم رسید، اگر مانعی در مقابلش نبود، همه تحریک بشن، انگیزه پیدا کنن، برن این کار را انجام بدن. اما به شرط اینکه مانعی در مقابلش نباشه. حکم ظاهری هم جعل شده برای اینکه چنانچه واقع پیدا نشد و یافت نشد، شما دستتون خالی نباشه، چیزی داشته باشید که فردا قیامت بتونید با اون جواب بدید، مؤذر و مؤمن از واقع باشه. پس هیچ منافاتی بینش نیست. این محسن فرمایش محقق اصفهانی است در حل محظور نقض قرض، نهایت و درایت جلد دو صفحه 46 در همون چاپ‌های اولش. حالا بله بله میشه بفرمایید. شما الان ببینیم شما چی می‌فهمید. واسه امکان اینو در مقابل اون قرار نداده، از اول میگه امکان. نه دایی فعلی، شما باید رفتید رو دایی فعلی. میگه امکان داعبیت، این امکان آیا فراهم میشه یا نه؟ ببینید اگر ایشون میخواد بگه اگر قرض امکان داعبیت باشه، قرض از جعل حکم واقعی ایجاد امکان داعبیت، آیا امکان الان پیش موجود، ولو با حکم ظاهری هم هست، روایت هم هست، اما امکان آیا موجودن به فعل ام نه؟ اصلا اگر اصلش نباشه بله، اما خب اینم غرض، بستر غرضش، اونی که شما میفرمایید با این فرض میسازه که اصلا حکمی نباشه، اما داریم غرض را تحلیل میکنیم. غرض چیه؟ یه امکان داعویه. دقیق فرمودید اون امکان داعویه الان هم هست، میگه منافات نداره، من اینو گفتم اینا امکان داعویت دارن، اگر حکم ظاهری رم جعل کردم برای این مواقع قابل جمع اینا. اون مستلزم این نیست این امکان این از بین بره، بله جلو داعویت فعلیه رو میگیره، اما امکانش رو که از بین نمیبره. حالا ببینید این بیانیه که محقق اصفهانی اینجا دارن. اینجا به نظر میرسد عمده اشکالی که به محقق اصفهانی وارده و ما سابقا هم در ضمن راه حل ایشون نسبت به سایر محاذیر، اون محاذیر ثلاثه اشاره کردیم، اگه خاطرتون باشه، یکی از اون راه حل‌های نهگانه‌ای که برای حل محاذیر سگانه اجتماع مصلحت و مفسده، اجتماع اراده و کراهت، اجتماع مثل یا ضدین گفته شد راه حل محقق اصفهانی بود. ایشون اونجا راه حلشون این بود که بالاخره حکم واقعی دعویت داره اما حکم ظاهری دعویت نداره. اینجا هم بحث دعویت و عدم دعویت رو مطرح کردن. خب سوال اینه که اساساً تا زمانی که ما به حکم واقعی جهل داریم و حکم واقعی به ما واصل نشده امکان دعویت هم نیست. امکان دعویت چیه؟ وقتی حکم واقعی باشه و به ما برسه. اگه نرسه که امکان دعویت نداره. توی به اصطلاح گوشه‌ای لای بخچه پیچیده باشه و هیچ کس هم ندونه، اصلا اونجا امکان دعویت هم نداره. امکان دعویت حکم واقعی متفرع بر دانستن ما یعنی وصول به ماست. خب حالا اگر حکم ظاهری جعل میشه، اصلا این حکم ظاهری مال کیه؟ مال وقتی سو حکم واقعی به ما واصل نشده. پس این امکان دعویت نمیتونه مشکل رو حل بکنه. اصل حرف ایشون محل اشکاله. ما این مشکل رو در سابق هم در بحث از سایر محاضیر اشاره کرد. این اون بهترین اشکالی است که به نظر ما وجود داره. خیلی بحث رو هم نمیخوایم طولش بدیم، اما اینجا بعضی یه اشکال دیگری به محقق اصفهانی کردن که به نظر ما اون اشکال وارد نیست. صاحب منطق الاصول به محقق اصفهانی اشکال میکند که برفرض ما امکان دعویت را هم بپذیریم، این فقط در بعضی از موارد خودش با حکم ظاهری منافات نداره، اما در بعضی موارد این منافات از بین نخواهد رفت. به عبارت دیگر راه حل محقق اصفهانی مشکل را به نحو موجبه جزئیه حل میکنه، نه به نحو موجبه کلیه. اگر راه حل یه راه حل کاملی باشه، باید بتونه همه موارد مربوط به نقض غرض را حل بکنه. اینجا نمیشه. چرا؟ میگن ببینید، مثلا از جمله مواردی که مشکل رو حل میکنه و منافاتی بین حکم واقعی و ظاهری پیش نمیاد، اونجاییست که حکم ظاهری در جایی که احتمال الزام وجود داره ترخیص باشه. خوب دقت کنید مورد را. مثلا ما احتمال میدیم دعاء عند رؤية الهلال واجب باشه، یعنی خبری ببخشید به حسب واقع ما احتمال میدیم که حالا مثلا موقع رؤیت ما در لوح محفوظ دعا واجب باشه. خب اینجا روایتی دلیلی قائم شده که نه دعای عند رؤیت الهلال واجب نیست، یعنی حکم ظاهری ما ترخیصه، واجب نیست، میشه ترک بشه. خب حالا اگر فرض کنیم اینجا الان حکم واقعی معلوم شد، حکم ظاهری هم معلوم شد، اگر فرض بکنیم اینجا عقل ما حکم به حسن احتیاط بکنه، اصل عملی احتیاط، لکن نه وجوب احتیاط، عقل ما در همه موارد حکم به حسن احتیاط بکنه، احتیاط حسن، احتیاط علا کل حال خوبه. حالا اگر کسی به نظر عقل مبنی بر حسن احتیاط توجه بکنه و احتیاط بکنه، یه اشکالی داره؟ اینجا بین امکان داعویت حکم واقعی با این حکم ظاهری منافاتی هست؟ نه. فرضاً حکم واقعی این است که دعای عند رؤیت الهلال واجبه، ما احتمال میگیم، فرضاً هم هست، عقل ما هم گفته احتیاط کن بد نیست خوبه، با این که حکم ظاهری ترخیصه، اینجا یا مشکلی پیش میاد؟ بین این دوتا هیچ مشکلی نیست، اون حکم واقعی امکان داعویت هست درش، این حکم ظاهری هم در شما حسن احتیاط بوده، بین اینا منافات هست. اما در بعضی مواقع ایشون میگن حکم ظاهری نمیتواند منافات با امکان داعویت نداشته باشه. میگه ببینید اگر حکم ظاهری الزامی باشه، حکم واقعی هم یک حکم الزامی باشه، مثلا حکم ظاهری وجوب، حکم واقعی حرمت، هر دو الزام درشونه، منتها یکی الزام به فعل، یکی الزام به ترک. میگن اینجا ما نمیتونیم تصویر بکنیم حکم واقعی امکان داعویت داشته باشه، اینجا از مواردی است که این منافات برطرف نمیشه، بین حکم ظاهری و این حکم واقعی منافات هست. چرا؟ خب اگر این حکم واقعی که حرمته و حکم ظاهری که مستلزم تنجیز واقعه، این چطور میخواد مؤکد داعویت واقع باشه؟ من شما نگفتید در صورت تنجیز واقع حکم ظاهری مؤکد داعویت حکم واقعی است؟ در موارد این چنینی که حکم واقعی حرمت است، حکم ظاهری وجوب است، و شما میگید اگر حکم ظاهری مستلزم تنجیز واقعه، این چطور میتونه مؤکد داعویت واقع باشه؟ ایشون فرض گرفته حکم ظاهری و واقعی هر دو الزامی هن. این اشکالی که ایشون مطرح کرده، منتقل اصول جلد 4 صفحه 176، اشکال معلوم شد چیه؟ پاسخ چه میتونید بدید؟ قاعدتا باید بتونید بدید.
اگر ما قاعدتا که احکام شرعی با همیشه
تعداد
دارن،
خب
این دیگه اشکالی شده و نیشون که کارو به تضاد بدین احکامت این بود.
بالاخره اگر تضادم نباشه، فرض کنیم تضاد بین احکام هم نیست، بالاخره اینجا این مؤکل واقعه، یعنی واقع یه داعویت یا امکان داعویت داره و این داره اون رو تأکید میکنه، ولو قائل به تضادم نباشه. ببینید به نظر ما این اشکال وارد نیست. ببینید البته من حالا اینو خدمتتون اینجا تو پرانتز عرض بکنم، واقعا خب این حرفا رو میشه مطرح هم نکرد.